مطابق خود قانون هست. اون کالاهایی که در اماکن گمرکی تخلیه شدن حتما باید ظرف مدت مقرری باید بیان کالا رو به گمرک ارسال کنن، در غیر این صورت مقررات مطروکه طبق قانون امور گمرکی در خصوص اونها ساری و جاری میشه. اون کالاهایی هم که توی مناطق ویژه و مناطق آزاد هستن باز هم سازمان‌های منطقه اون مربوطه متولی این امر هستن که رسیدگی کنن. و
دقیقاً چی میشه آقای ارمنقی اگر که در اون تاریخ نیان؟ فرمودید جزء املاکه متروکه اعلام میشه، کالای متروکه، دقیقاً چه اتفاقی براشون میفته؟
خب کالاهایی که توی گمرکات و توی اماکن گمرکی هستن که جزء مناطق آزاد و مناطق ویژه نیستن، گمرک نسبت به اعلام این کالاها به سازمان اموال تملیکی اقدام میکنه. سازمان بله. اموال تملیکی هم با اون تشریفات لازمی که توی قانون گمرکی هست نسبت به خب حراج یا مزایده اون کالاها اقدام میکنه. در خصوص مناطق آزاد و مناطق ویژه هم که متولی خود سازمان‌های اون مناطق هستن که خودشون در خصوص مورد تصمیم میگیرن و بعد اعلام میکنن به گمرک اگر در خصوص متروکه شدن کالا اقدامی باید متصور باشه، گمرک از اون طریق اقدام میکنه و به سازمان اموال تملیکی مورد رو منعکس میکنه. منتها اکثر این افرادی که الان و یا شرکتایی که در خصوص مورد مطرح شدن در صدد اظهار و انجام تشریفات گمرکی هستن. عرض کردم که ظرف هفته گذشته 500 کانتینر
ترخیص شد. یعنی در اصل این اتفاق میفته. حالا آیا من عذرخواهی میکنم، خیلی سریع من سوال میکنم و این صحبت های شما میام که فرصت کمتر داریم بتونیم از فرصت کمترین فرصت بیشترین استفاده رو بکنیم. ظاهرا 10,000 کانتینر ما در حوزه های مختلف، حالا نه فقط لوازم یدکی، ما توی گمرکات داریم که این اتفاق براش افتاده و این موضوع است. چه اتفاقی میفته؟ آیا راهی هست که سریعتر اینها ترخیص بشه به دست مردم برسه، یا اینکه اگر که قرار سازمان املاک تملیکی بیاد اونها رو بگیره و سریع به دست مردم برسونه که این وضعیت بازاری مقدار تعادل پیدا کنه؟
توی بحث کانتینرهایی که شما فرمودید، خب کالاهای اساسی ما مشکل خاصی نداشتیم. اینها تدابیر خاصی اندیشیده شد، الان ارسال میکنن کالا رو از گمرک ترخیص میکنن. سایر کالاها یک سری کالاهایی هستن که بر اساس عرف تجاری آوردن در مناطق ویژه و مناطق آزاد و همینطور گمرکات و به قولی انبارهای گمرکی، این رو به امید این که یک زمانی ثبت سفارش صورت بگیره اومده و خب ثبت سفارش تا الان برای این صورت نگرفت که دستگاه‌های زیرفت و زیرصلاحیت در خصوص مورد اتخاذ تصمیم کنن.
بله.
و میمونه بحث همین قطعات یدکی CKD و SKD که توسط شرکت‌های خاصی وارد میشه. اینها هم خودشون اگر مراجعه کنن به گمرک بلافاصله نسبت به انجام تشریفات اینها در مسیر سبز هم اقدام میشه و کالا
میره توی اون روال خودش. بله بله. خب در راه 17,000 تن گوشت همیشه برای ما توضیح بفرمایید. ظاهرا که از مسئولین گفته بود که ما چه در حدود 17,000 تن گوشت توی گمرک داریم که اون هم همین مشکل رو داره، در خصوص ترخیص اونها هم میشه توضیح بفرمایید چه اتفاقی افتاد براش؟
یک سری کانتینرایی بودن توی گمرک شهید رجایی که بر اساس بررسی خود گمرک مشخص شد که حدوداً 17,000 تن گوشت در کانتینرهای یخچالی بندر شهید رجایی وجود داره.
بله.
با توجه به میزان وارداتی که در سال گذشته ما داشتیم یا همین امسال هم به صورت نرمی که از گمرکات ترخیص شده، نشون میده که تقریبا یک رنج قابل قبول و معقولی بوده. این کالاها هم باز مشکلات بانکی براشون متصور بوده و این کالا به گمرک ارسال نشده، توی منطقه ویژه بندر شهید رجایی بودن و هنوز خب تشریفات گمرکی رو آغاز نکرده بودن، به گمرک مراجعه نکردن جهت ارسال کالا. خب طبیعتا اگر کالا رو به گمرک ارسال کنن، ما الان از اون روز به بعد پشت سر هم این مورد رو ارسال کردیم، کالایی به گمرک ارسال شده حتی بلی. 3 ساعت یا کمتر از 3 ساعت تشریفاتش طول کشیده و مجوزهای قانونی رو ما گرفتیم و بلافاصله نسبت به ترخیص اونها اقدام کردیم.
درسته. خیلی خب، پس اونها داره مشکلش حل میشه. من تشکر میکنم در این گفتگو شرکت کردید.
سلامت باشید. متشکرم.
خدا نگهدارت.
خدا حافظ
شما. صحبت کردم با جناب ارمنقی، معاون فنی گمرک ایران، در خصوص قطعات یدکی که در گمرک بوده و دیگر مواردی که در گمرک مانده و اظهار نشده برای آزادسازی اونها.
دنبال بازدارندگی یا اگر لازم بود دنبال
نبض اقتصاد در ایران و جهان چگونه میزند، یا در دنیای پرهیجان ورزش چه میگذرد؟
توی دروازه گل برای ایران.
پیک نیم روزی را گوش کنید.
دوستان عزیز، برم سراغ یکی از پیامکایی که برای ما فرستادی در خصوص علت گرانی گوشت. دوستی گفته که علت گرانی گوشت گرانی سویا و ذرت و دلال بازی و عدم نظارت بر دلال هاست. مثلا 15 تن سویا رو دلال خریده 40 میلیون و میده به مرغدار 55 میلیون و مرغداری نمیتونه مستقیما خوراک دام بخره، نظارت شود. این پیامک بود که برای ما اومده بود. اما برم سراغ موضوع بعدی، پدر اهدای خون ایران و دارنده رکورد جهانی اهدای خون که دیروز مراسم تشییعش برگزار شد. گزارش داریم، رو بشنوید.
در جهان شناخته شده بود از بس که خون داده و خونش در رگ‌های انسان‌های مختلف جاری بود، شناخته شده بود. پزشکی که از سال‌های دور تا به امروز در صف اول آمار اهدای خون ایران و جهان قرار داشت. پزشکی که از این حیث سلطان اهدای خون جهان نام گرفت و نماد ترویج فرهنگ اهدای خون به حساب می‌آید. دکتر محمد حسن شیخ الاسلامی.
با دردهای زایمانی برده بودنش بیمارستان و با خونریزی بسیار شدید، هم خودش و هم جنینش در خطر مرگ بودن. من اهدا خون کردم و اون جنین که بعداً به نام نوزاد نامیده میشد و اون مادر جوانش، هر دو نجات پیدا کردند.
پدر اهدای خون کشور که به سلطان اهدای خون نیز شهرت یافت، سه رکورد جهانی در امر انتقال خون دارد که مهمترین آن رکورد بالاترین آمار اهدای خون است که چند سالی است این رکورد را کسی نتوانسته تغییر دهد.
اگر بنابراین باشه، قرار بر این باشه که با یک اهدای خون من دو نفر رو جون بدم، چرا این کار ادامه ندم؟ تقریبا 200 بار در عمرم خون دادم، هر بار 500 سیسی. این رکورد رفت اون کمیته گینس و اونجا ثبت.
دکتر شیخ الاسلامی در 8 سال دفاع مقدس برای 16 ماه به صورت بیوقفه و هر ماه یک بار برای کمک به رزمندگان خون اهدا کرد که این موضوع نیز به عنوان یک شاخص و رکورد برای زندگیات شیخ الاسلامی ثبت شده است. دکتر ترابی، رئیس سازمان انتقال خون استان فارس.
ایشون از سال 1357 تا 1358 هم مدیریت انتقال خون استان فارس رو عهده‌دار بودند و در این زمینه تلاش‌های بسیاری در زمینه ترویج فرهنگ اهدای خون کردند. در رابطه با اهدای خون ایشون هیچ موقع دچار مشکل نشدن و من فکر میکنم اون نیت خیر و اون اراده انسان دوستانه قوی که پشت این قضیه بود و همینطور برکات افرادی که از طریق این اهدای خون نجات پیدا میکردن شامل حال ایشون میشده و ایشون رو در حالت سلامتی کامل نگه میداشت.
شادروان شیخ الاسلامی سالها پس از گذشتن از مرز پزشکی مجاز برای اهدای خون که 65 سالگی است همچنان خون اهدا کرد که این موضوع نیز به عنوان سومین رکورد و شاخص برای او به ثبت رسیده است. وی همچنین در سال 1387 به عنوان پزشک برگزیده کشور در همایش 30 سال سلامت موفق به دریافت نشان افتخار از رئیس جمهور وقت شد. دکتر ترابی، رئیس سازمان انتقال خون استان فارس.
جناب مرحوم استاد شیخ الاسلامی متولد 1313 هستند و مدرک تحصیلی دکترای پزشکی خودشون رو از دانشگاه علوم پزشکی شیراز دریافت میکنن. بعد از اون دوره فوق تخصص ایمینو هماتولوژی رو از دانشگاه لندن موفق میشن بگذرونن و مدرک فارغ التحصیلیشون رو تو این رشته دریافت کنن و بعد هم به عضویت نظام پزشکی بریتانیا در میان. همینطور به صورت تکمیلی دوره فیزیک پزشکی رو هم در دانشگاه ماکس پلانک آلمان میگذرونن و بعد از طی این مدارج عالی علمی در سالهای به اصطلاح حدود 1356 تا 1358 هم بعد از اینکه به ایران برمیگردن در سالهای 1356 تا 1358 به صورت 3 سال متوالی به عنوان استاد نمونه مورد تقدیر قرار میگیرن در دانشگاه شیراز.
دکتر شیخ الاسلامی بیش از 200 مرتبه و در هر مرتبه 500 سیسی خون به بیماران اهدا کرده است. با توجه به اینکه از هر کیسه خون 3 فرآورده خونی، فشرده، پلاکت و پلاسمای تازه و منجمد تهیه میشود، بنابراین با هر بار اهدای خون به طور حداقل جان 3 نفر را از مرگ حتمی نجات داده است که با یک حساب سرانگشتی مشخص میشود. این پزشک در طول دوره زندگی خود به بیش از 600 انسان نیازمند خون زندگی بخشیده است.
تمام عمرم، تمام هوشم، تمام خواب و بیداریم، تمام عبادتم در این میگذره که خدایا 600 نفر به خاطر توان من، به خاطر خون من دارن زندگی میکنن. ببینید من چقدر باید خوشحال باشم، نمیتونم بگم.
طلب مغفرت میکنیم برای جناب دکتر شیخ الاسلامی و امیدواریم که این سنت حسنه اهدای خون سالم در کشورمون بیش از پیش رواج پیدا کنه. اما برم سراغ موضوع بعدی، مقاومت یک چهره ورزشی در قبال اعمال قانون پلیس بار دیگه لزوم فرهنگسازی در این زمینه رو به ما یادآور میشه. همکارم اکبر نشاط.
زمانی که یک نماینده مجلس به صورت مأمور راهنمایی و رانندگی سیلی میزنه،
مأمور راهنمایی میگه ببینید من با لباس فرم نیروی انتظامی دو تا سیلی به من زدید، من شکایت میکنم. دوباره سیلی سوم هم به صورت مأمور وارد میکنم. نماینده با سر توی صورت مأمور وارد میکنه که بینیش خونریزی میکنه.
یا زمانی که فرمانداری مأمور راهنمایی و رانندگی رو به باد کتک میگیره، اون هم به خاطر اینکه مأمور قصد داشته به علت سرعت غیر مجاز اعمال قانون کنه.
وقتی ماشین منو تو پاسگاه پلیس را متوقف کرد، کارت و ماشین ازم گفتم کارت همراه میگه ماشین متو بودم، ماشین متعلق به فرمانداری. به من خطاب دروغو داد، گفت دروغ میگی، ماشین فرمانداری نیست. من روز تحصیل شخصی من فرماندارم.
و در موردی هم گفته شد در همدان بعد از جریمه شدن خودروی حامل فرماندار و بخشدار به علت سرعت بالا، سرنشینان خودرو قصد داشتن با خودرو مأمور مورد نظر رو زیر بگیرن. سرهنگ محمدی فرمانده پاسگاه محل وقوع برخورد در ملایه:
مأمور ما هم داره مجروحیت هست، نمیخوام بیشتر از این توضیح بدم، واقعا مجروح شده. دادگاه ما بین ما قضاوت خواهد کرد.
در همین موارد اندک خشونت برخی مسئولان مقابل مأموران راهنمایی و رانندگی که قصد انجام وظیفه داشتند، مسئولان رفتار نامناسب یا توهین مأمور راهنمایی و رانندگی رو عامل رفتار ناشایست خودشون اعلام کردند. اما همونطور که سرهنگ محمدی فرمانده پاسگاه محل وقوع برخورد اخیر در ملایر میگه، مأموران با آموزش هایی که دیدن آستانه تحمل بالایی دارن.
مأمورین ما به کارشون آشنان، هم ظرفیت این رو حرفی رو بشنون دارن و هم آستانه تحملشون بالاست. مطمئن باشید هیچ مأموری از جای دیگه ای ناراحت باشه، شغل کس دیگه ای خالی نمی کنه. ما همچین چیزی ندارید، این رو یاد گرفتن.
با این حال سوال مهم اینه، حتی اگه برخورد نادرستی از جانب مأموران راهنمایی و رانندگی یا پلیس رخ داده باشه، برخورد فیزیکی مسئولان با اونها و اهانت جواب مناسبیه؟ اون هم از جانب کسی که بسیار آسان‌تر از هر کس دیگه میتونه با ابزار قانون از حقوق خودش دفاع کنه. متاسفانه مشاهده چنین مواردی فقط به صاحبان قدرت و مسئولان خلاصه نشده. در موارد دیگه‌ای هم کسانی که از نظر مالی خودشون رو صاحب قدرتی حس کردن، هم هنگام اعمال قانون از جانب پلیس راهنمایی و رانندگی پاسخشون هتک حرمت بوده و مشت و لگد. یه نمونش صاحب خودروی گران قیمتی که وقتی در اثر بی‌احتیاطی خودش خودروش واژگون میشه، به جان مأمور پلیس میفته.
شوگر خواهش کرد، حتی میگفت کفش من 3 میلیون قیمتشه، شما یه 800,000 تومانی نمیتونی با من طرف بشی، 3 میلیارد میذارم کنار، همینجا خاک میکنم.
مسئله در خور توجه در این موارد یا کتک زدن مأموران گشت ارشاد در خیابان پاسداران، نظرات تأسف بار برخی افراد سرشناس و هنرمندان و یا به عبارتی سلبریتی ها در مورد این برخوردهای ناشایست از جانب مردم یا مسئولان، برخوردهایی که حاکی از حمایت از کتک زدن پلیس یا هتک حرمت اونهاست. سوال دیگه در اینجا اینه که آیا چنین حمایت ها و انتشار چنین نظراتی نمیتونه به اشاعه این رفتارهای مغایر قانون کمک کنه؟ چرا که پلیس به منزله قانونه، به ویژه اینکه در مواردی همین رفتارهای ناشایست مقابل ماموران اجرای قانون از همین افراد سرشناس و مشهور هم رخ میده. همین یکی دو روز پیش شاهد انتشار فیلمی از جانب یکی از بازیکنان تیم‌های فوتبال مطرح تهران بودیم. زمانی که پلیس راهنمایی و رانندگی خودروش رو به علت سرعت غیر مجاز متوقف کرد و قصد اعمال قانون داشت.
برای چی گفتی
من
فوتبال
رو کنم؟
خب برای چی گفتی؟
بازیکن استقلالی من باید خجالت بکشم بگم فوتبال؟
نه نه
چی هستی که من
نه نه شما گفتی سرعت زیاد. اصلا سرعت من زیاد
نبود.
البته گویا در این مورد اخیر فوتبالیست مشهور یک روز پس از انتشار فیلم از رفتارش عذرخواهی کرده. با این حال بازخورد چنین رفتارهایی آثار نامناسبش رو در جامعه خواهد گذاشت. سردار سلیمانی جانشین فرمانده ناجا در گفتگوی امروزش با خبر رادیو از پیگیری این رفتارهای ناشایست خبر داده.
در مقابل و مورد نماینده بیجار ما ملاحظاتی داریم، مصریم و دست از شکایتمون هم بر نداشتیم. در مورد آیه مجیدی من حرف ندارم، من کلا با این پدیده اجتماعی کار دارن. هرچی شما بزرگتر باید در مقابل قانون خاضع‌تر باشید، بیشتر تمکین کنید. مأمور ما وظیفه‌ش انجام میده، نه توهین میکنه نه برخوردی میکنه. طبق نص قانون مقابل مأمور قانون در زمان انجام وظیفه وایسادن خلاف و جرم و مستوجب کیفره. طرف این کارو میکنه و بعدم بهش افتخار میکنه و پخش میکنه. جامعه نباید اینقدر اخلاق درش تو بعضی از جاها سقوط بکنه که ما بخوایم نیروی خدماتی رو مسلح به سلاحی کنیم که بر از خودش دفاع کنه.
برخورد قانونی با این رفتارها و اشاعه دهندگانش ضروریه، اما به نظر میاد یافتن ریشه این رفتارها هم ضروری باشه. اینطور که خانم دکتر کاظمی نژاد جمعیت شناس عضو هیئت علمی دانشگاه تهران میگه، قدرت ناشی از سمت، پول یا شهرت مهمترین علت وقوع این رفتارهاست و متاسفانه میتونه به بقیه اعضای جامعه هم تسری پیدا کنه.
فقط اجرای قانون راه حلش هستش. پلیس یک قانونه. وقتی که ما رعایت قانون نکنیم، همه جای قانون رعایت نمی‌کنیم. از همه چی این شخص عذر می‌کنه، نه فقط به پلیس پرخاشگری بکنه. و این تسری پیدا می‌کنه.
در هر حال قانون مهمترین اصل در پیشگیری از این رفتارهای ناشایست مقابل ماموران اجرای قانونه و اینطور که کارشناسان میگن، در برخورد با چنین هتک حرمت‌هایی هم در مورد پلیس نباید غفلت کرد. اون هم به علت وجه عمومی موضوع، چرا که پلیس نماد قانونه و مقابله با پلیس هم به معنای مقابله با قانونه و اگه این مقابله با قانون از جانب مسئولان یا افراد سرشناس و سلبریتی ها رخ بده، قطعاً تأثیر زیادی بر مردم داره. و چه خوبه یادی هم کنیم از امام جمعه یزد که وقتی افسر راهنمایی و رانندگی ایشون رو به علت تخلف جریمه کرد، دست به قلم شد برای تشکر از مأمور وظیفه شناس که بدون توجه به جایگاه افراد به وظیفه قانونی خودش عمل کرده و حتی در نامش نوشت امیدوار از این به بعد هیچ تخلفی براش تکرار نشه.
شما هم نظر بدید به 3600 یا علی مدد خدا نگهدار.
ایران، ای مرز پرگوهر، ای سرچشمه هنر، از تو میگویم. دست در دست هم، گام به گام به پیش میرویم. ایران، ای آزاده و سرفراز، ای یاور و ای هموطن، با تو سخن میگویم.
شعار امسال حمایت از کالای ایرانی است، سال حمایت از کالای ایرانی. این فقط مربوط به مسئولین نیست، آحاد ملت همه میتوانند در این زمینه کمک بکنند.
رادیو ایران همراه و هم سخن همیشگی ایرانیان.
مثل آب زلال، مثل زمین پاک و آبی، مثل ایران بزرگ و شنیدنی. ایران را بشنویم. رادیو ایران. ایمن بران، مسیر همراه توست. زونتس، محصولی از متین خودرو.
سلام. امروز با یه خبر خوب اومدم بچه‌ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی، علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان، تا یک سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
شده الف های گرجین، چه خدال زار رزه، خوشمزه، چه توشین سبزا تازه.
مجتمع زباهن نتنز. تولید کننده ی انواع شمش فولادی مورد نیاز کارخانجات نورده کشور. با استفاده از فناوری روز دنیا. زباهن نتنز، کیفیت، استحکام و نوآوری.
جوینا بود سلامتی، گرگی شروع هر رفاقتی، جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین، داره کنجت شیرید با جو، گرگی با لذت به جو، جوین 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 خوشمزگی یعنی همین،
بیسکویت جوین گرجی با آرد جو.
شاهین تنظیم صنعت، همگام با فناوری روز، طراحی و تولید انواع دستگاه‌های بالانس صنعتی دقیق، خدمات بالانس قطعات صنعتی متنوع، ارتعاشات صنعتی و ایبیابی قطعات دوار و تست بولبرینگ‌ها. شاهین تنظیم صنعت، دانش بنیان، دقت، کیفیت، مسئولیت پذیر.
به نام خدا. سلام همراهان رادیو ایران، شنبه 11 اسفند ماه سال 1397 و بعد از ظهری دلپذیر، البته با وجود همراهی شما عزیزان. در بخش دوم برنامه های رادیو ایران تا ساعت 22 همراه شما هستیم با تقدیم برنامه هایی که امیدواریم بشنوید و بپسندید. مژگان احمدی هستم و همکارانم در این بخش زینب برومند تهیه کننده هستند، پرهام تجدد صدا بردار، خانم موسوی مسئول هماهنگی و لیلا سفری نویسنده. دعوت میکنم همراه ما باشید. گزارشی از همکارمون سرکار خانم محمدی حاضره که در اولین بخش صفحه من در این نوبت خدمتتون ارائه میشه. بشنوید.
خیلی سپاسگزارم از شما همکار ارجمندم. من هم حضور شما و یکایک شنوندگان ارجمند رادیو ایران سلام و روز بخیر عرض می‌کنم. همینطور که اطلاع دارید، امروز جناب دکتر بتایی وزیر محترم آموزش و پرورش و هیئت همراهشون برای افتتاح تعدادی از پروژه‌های استان البرز و بررسی بعضی از طرح‌های ویژه آموزش و پرورش به این استان تشریف آوردند. در حال حاضر هم در حال بازدید از آموزشگاه مهدیه کرج در خصوص طرح ویژه آموزش و پرورش که مهارت محور هستند تا بازتاب این طرح رو بررسی کنند. جناب وزیر، خدمت شما سلام و خوش آمد عرض می‌کنم.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده هم عرض سلام و ادب دارم خدمت شنوندگان برنامه شما و توضیح عرض کنم که امروز در مدرسه مهدیه رجای شهر که خدمت همکاران و دانش آموزان رسیدیم، یکی از برنامه‌هایی رو که آموزش و پرورش از اول مهر ماه شروع کرده، این مدرسه مجری برنامه هست تحت عنوان برنامه ویژه مدرسه. این برنامه ویژه مدرسه اختیارات بیشتری رو در اختیار معلمان و سایر پرسنل مدرسه از قبیل مربی پرورشی و مدیر قرار میده تا متناسب با علایق و نیازهای بچه‌ها بخشی از برنامه درسی رو تغییر بدن. امروز خب ما شاهد بودیم هم در این کلاس و هم در کلاس قبلی که خدمت دوستان رسیده بودیم، بخشی از محتوای درس علوم توسط معلم محترم مربوطه تغییر پیدا کرده و متناسب با علاقه و ذوقی که بچه‌ها دارن، بچه‌ها یک کاری رو فراتر از آنچه که در کتابای درسی هست تمرین میکنن و بهش میپردازن. البته ما کاستی‌هایی در اجرای این برنامه هنوز داریم که امیدواریم انشالله به تدریج با بررسی‌هایی که صورت میگیره، آموزش‌هایی که نیروی انسانیمون خواهند دید و امکانات و لوازمی که در اختیارشون قرار خواهد گرفت، انشالله سال به سال شاهد گسترش این برنامه باشیم.
انشالله. جناب وزیر، شنیدم در حوزه طرح انتخاب نمایندگان فرهنگیان در شورای عالی آموزش و پرورش برای اولین بار دیشب به صورت الکترونیکی این طرح برگزار شد و نتایج اولیه‌اش هم اعلام شد. اگر ممکنه راجع به این طرح هم برامون توضیح بدید.
بله، در راستای این اصل مهم که به هر حال معلمین خودشون به صورت مستقیم در تصمیم سازی های آموزش و پرورش مشارکت داشته باشن. شورای عالی آموزش و پرورش به عنوان بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری در حوزه نظام آموزش و پرورش، سه عضوش از جامعه معلمین و مدیران مدارس بودن که تا پیش از این توسط وزیر و شورای معاونین انتخاب می شدن. ما از امسال این سه نفر رو با انتخاب مستقیم معلمان و مدیران مدارس انتخابشون رو انجام دادیم. حدود 3000 نفر کاندیدا شدن. از بین این 3000 نفر در طی 2 هفته به صورت الکترونیکی بیش از 150,000 نفر مشارکت داشتن و رأی‌گیری صورت گرفت که در طی این رأی‌گیری حدود 160 نفر به مرحله دوم میان که در مرحله دوم به صورت حضوری از بین این 160 نفر با انتخاب خودشون 3 نفر انتخاب میشن و با ابلاغ ریاست محترم جمهور به عضویت شورای عالی آموزش و پرورش که بالاترین مرجع تصمیم گیری و سیاست گذاری هست منصوب خواهند شد و از این طریق معلم‌ها و مدیران مدارس مستقیما خودشون نمایندگانشون رو انتخاب کردن که در حوزه‌های سیاست گذاری انشالله از حضورشون استفاده کنید.
انشالله. خیلی سپاسگزارم. دوستان عزیز، شنونده گفتگوی من بود با آقای دکتر بطایی، وزیر محترم آموزش و پرورش، که امروز برای افتتاح بعضی از پروژه ها و همچنین بررسی بعضی از طرح‌هایی که مد نظرشون بود و اجرایی شده بود به استان البرز تشریف آورده بودند. از همراهی شما با من گیتی محمدی در این بخش گزارشی بسیار سپاسگزارم.
اگه قصد ادامه تحصیل داری و میخوای تو زندگی و کارت پیشرفت کنی، دانشگاه پیام نور یه انتخاب عاقلانه است. توی این دانشگاه میتونی به صورت حضوری، الکترونیکی یا ترکیبی تحصیل کنی. خیلی راحت تغییر رشته بدی، به صورت همزمان توی 2 رشته ادامه تحصیل بدی، محل آزمون رو خودت انتخاب کنی.
ثبت نام با مراجعه حضوری به مراکز و واحدهای پیام نور در سراسر کشور.
سلام.
سلام.
امروز با یه خبر خوب اومدم بچه ها.
وایستیم ببینیم خبر خوبش چیه.
از این به بعد هر تماسی که با هم داشته باشیم رایگانه.
چطوری؟
با رایتل.
ما که رایتل نداریم،
ولی بیمه تامین اجتماعی که هستیم.
خب
یعنی یه سیم کارت اعتباری رایگان و یه سال مکالمه و 24 گیگابایت اینترنت هم هدیه خرید بسته پیش رایتل داریم.
هدیه رایتل به تمامی بیمه شدگان تامین اجتماعی علاوه بر سیم کارت اعتباری رایگان تا 1 سال با خرید بسته های منتخب رایتل هر ماه 2 گیگابایت اینترنت و تماس نامحدود رایتلی هدیه بگیرید. خرید از طریق وبسایت، فروشگاه ها و نمایندگی های رایتل. اطلاعات بیشتر در rytel.ir. رایتل، همراه هوشمند.
شده الف بای گرجیم، چه خدال زارزه، خوش خوشمزه، چه سوشیم زد زد تازه، یک زد تا بر جا، این قیمت قاف قاف دا، الف با همراه ما، نامیمون بقیه، از برو تو این غنیه، این بیت کویت گرجیم، همراه پولنش،
پارس فنر، تولید کننده انواع فنرهای تخت و پارابولیک با فناوری روز دنیا، با سابقه بیش از 30 سال تولید مستمر، دارای آزمایشگاه های مجهز، همکار سازمان ملی استاندار، تامین کننده نیازهای صنایع حمل و نقل و ریلی و بازار یدکی کشور. پارس فنر، پیشرو در صنعت فنرسازی کشور. 88-25-27-71 www.farsfanar.ir.
جوینا و سلامتی گرجی شروع هر رفاقتی جوین بخور ببین بیسکویت یعنی همین داره کنجت شیرید بچو گرجی با